تصور کنید مجبورید یه باج 427 دلاری به یه گول فناوری بدید. اونم فقط برای اینکه کامپیوتر قدیمیتون امن بمونه. بعد همزمان توی یه گوشه دیگه ای از دنیا وال استریت داره یه شهر 500 میلیارد دلاری مختص هوش مصنوعی تو تگزاس میسازه.
چه تضاد عجیبی.
واقعا. و تازه یه شرکت دیگه هم هست که موشک‌های فضایی رو با همون راحتی که شما ماشین کرایه می‌کنید میفرسته فضا و برمیگردونه.
آره این روزا اخبار خیلی سریع و عجیب دارن جلو میرن.
دقیقاً. خب به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم، یعنی من و شما که دارید گوش میدین، یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به اتفاقات اواسط آگوست 2026.
و چه بازه زمانی پرهیاهویی هم بود.
وحشتناک. منابعی که امروز روی میز ماست خلاصه ای از 6 تا اتفاق بزرگه که همشون تو یه پنجره زمانی 3 روزه، یعنی بین 11 تا 13 آگوست رخ دادن.
راستش تو نگاه اول ممکنه از خودتون بپرسید خب وصله‌های امنیتی ویندوز چه ربطی به ماهواره‌های فضایی داره؟
آره خب ظاهراً هیچ ربطی نداره.
ولی ما اینجا هستیم تا بهتون نشون بدیم که همه اینا یه نقطه مشترک خیلی بزرگ دارن. اینا همشون نشونه های یه دگرگونی پنهان اما به شدت بنیادین تو زیرساخت های دنیای ما هستن.
زیرساخت. کلمه کلیدی امروزمون همینه.
100%. ببینید نکته مهم برای شما که دارید به این بررسی گوش میدین اینه که زیرساخت دیگه به معنی پل و جاده و کابلای برق نیست.
نه دیگه.
ما وارد یه عصری شدیم که حیاتی ترین شریان زندگی روزمره ما کاملا نامرئی شدن. امروز قرار نیست فقط بشینیم تیتر اخبار رو با هم بخونیم.
نه اصلا.
قراره بریم تو دل ماجرا.
دقیقاً.
میخوایم کالبد شکرافی کنیم و ببینیم تو موتورخونه این تغییرات چه خبره و مهمتر از همه چرا این اتفاقات دقیقاً الان دارن رخ میدن.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. منطقی تر اینجا برای شروع همون دستگاهیه که احتمالاً همین الان پیش روی شماست یا تو جیبتونه.
بله. سیستم عاملا
13 آگوست امسال مایکروسافت یه رکورد عجیب و غریب تو تاریخ پچ تیوزده یا همون سنشنبه اصلاحیه خودش به جا گذاشت.
یه رکورد واقعا بی سابقه.
اونا تو یه روز بیش از 400 وصله امنیتی منتشر کردن. خب برای اینکه متوجه بشید این عدد چقدر بزرگه، باید بگم رکورد قبلی که سال 2025 ثبت شد فقط 289 مورد بود
و الان یه دفعه 400 تا.
آره، این یعنی ما با یه سونامی از کدهای اصلاحی طرفیم. تازه 42 مورد از اینا برچسب حیاتی خوردن.
ببین این برچسب حیاتی تو دنیای امنیت سایبری اصلا شوخی بردار نیست.
یعنی چقدر خطرناکه؟
خیلی. اینا آسیب پذیری هایی هستن که به مهاجم اجازه میدن از راه دور کدهای مخرب خودش رو روی سیستم قربانی اجرا کنه.
اونم بدون اینکه کاربر حتی یه ذره متوجه بشه.
دقیقاً. انتشار بیش از 400 وصله توی یه روز نشون میده که مایکروسافت کلن رویکرد خودش رو تغییر داده.
چطور؟
اونا اون استراتژی قدیمی قطره چکانی و مکول کردن آپدیت های کوچیکتر به ماهای بعد رو کاملاً گذاشتن کنار. الان روی آوردن به یه انتشار انبوه.
راستش این رفتار مایکروسافت منو یاد یه بازی عظیم جنگا میندازه.
جنگا؟ چه تشبیه جالبی.
آره دیگه. تصور کنید برای سالها مهندسا بلوک‌های چوبی رو با احتیاط از پایین سیستم عامل بیرون کشیدن و گذاشتن بالا. فقط برای اینکه ویندوز فرو نریزه. حالا ناگهان تحت فشار تصمیم گرفتن 400 تا بلوک پایه‌ای رو توی یه روز عوض کنن. خب سوال اینه چرا الان؟ چه خبر شده؟
دلیلش اینه که دارن زیر بار چیزی غرق میشن که تو صنعت بهش میگن بدهی امنیتی.
بدهی امنیتی یعنی همون کدای قدیمی؟
آره کدای قدیمی یا لگاسی. اینا مثل همون بلوکای پوسیده پایین برج جنگا هستن. وقتی شما یه کدی رو تو سیستم نگه میداری که مثلا 20 سال پیش نوشته شده،
خب
هماهنگ کردن اون با معماری امنیتی امروز هزینه سرسام‌آوری داره. از طرفی فشارهای اخیر کنگره آمریکا هم مزید بر علت شد.
آها، پس پای سیاستمدارا هم وسطه.
100%. اونا مستقیما به مایکروسافت هشدار دادن که این انباشت بدهی امنیتی داره تبدیل میشه به یه تهدید برای امنیت ملی.
خب حالا که حرف از تهدید شد، باید بگم میان این 400 تا وصله یه مورد خاص به شدت خودنمایی میکرد.
بله، همون آسیب پذیری معروف.
دقیقاً. یه آسیب پذیری تو درایور وینسوک ویندوز که شناسش هست CVE-2020-680-820 امتیاز 7 هم گرفته.
و بخش ترسناکش اینه که تو دنیای واقعی هم به طور فعال ازش سوء استفاده شده.
آره، و اینجا باید یه پرانتز خیلی مهم برای شما شنونده ها باز کنم.
بله، این نکته واجبیه.
ببینید، منابع معتبری مثل بلیپینگ کامپیوتر و کربز آن سکیوریتی تو گزارشاشون نوشتن که ردپای این حملات میرسه به گروه هکر لازاروس، همون گروهی که مرتبط با کره شمالی هستش. ولی ما تو این برنامه مطلقاً هیچ موضع‌گیری سیاسی نداریم. ما فقط داریم اسناد و ادعاهای این سایت‌های مرجع امنیت سایبری رو کاملاً بی‌طرفانه براتون نقل می‌کنیم.
دقیقاً، ما فقط می‌خوایم تصویر کاملی از ابعاد ماجرا داشته باشید. همین.
درسته. خب حالا این وینسوک چی هست اصلاً؟
ببین، ارجاع به این منابع اهمیت این آسیب‌پذیری رو نشون میده. وینسوک در واقع یه رابط خیلی پایه‌ایه که نرم‌افزارهای ویندوز رو به شبکه اینترنت متصل می‌کنه.
یعنی قلب ارتباطات سیستم؟
آره. و وقتی چنین درایور عمیق و پایه‌ای مورد حمله قرار می‌گیره، نشون میده که مهاجما دقیقاً دنبال همون کدای قدیمی و لایه‌های زیرین هستن که چند دقیقه پیش در موردش حرف زدیم.
و جالب اینجاست که همزمان با این خونه تکونی امنیتی، مایکروسافت داره یه کار دیگه هم می‌کنه.
چه کاری؟
داره کاربرایی که نمی‌خوان به سیستم عامل جدید مهاجرت کنن رو حسابی نقره داغ می‌کنه.
آها، بحث پول.
بله، اونا ساختار قیمتگذاری برنامه بروزرسانی های امنیتی توسعه یافته یا همون ESU رو برای ویندوز 10 اعلام کردن
که ارقامش واقعا شوکه کننده است.
وحشتناکه. برای سازمان ها این رقم از 61 دلار برای هر دستگاه تو سال اول شروع میشه.
خب شاید خیلی ها بگن 60 دلار که چیزی نیست.
آره، ولی سال دوم این مبلغ دو برابر میشه و به 122 دلار میرسه.
و سال سوم؟
سال سوم به 244 دلار جهش میکنه. یعنی رو هم رفته 427 دلار فقط برای حفظ امنیتی کامپیوتر قدیمی.
یه باجگیری رسمی.
راستش چیزی که من اصلا متوجه نمیشم اینه چرا این هزینه ها تجمعیه؟ یعنی مثلا اگه یه سازمانی سال دوم پشیمون بشه و بخواد آپدیت بگیره، باید پول سال اول رو هم بده؟
آره، باید بده.
خب این که بیشتر شبیه به جریمه است تا هزینه خدمات. آخه چه منطقی پشتشه؟
منطقش اینه که اتفاقا هدف دقیقا همینه.
یعنی چی؟
یعنی مایکروسافت اصلا نمیخواد شما این پولو پرداخت کنید.
شوخی میکنی؟
نه، جدی میگم. اونا میخوان مجبورتون کنن که بیخیال بشید و به ویندوز 11 مهاجرت کنید.
آها، که اینطور.
ببین، از منظر اقتصادی نگهداری از دو تا سیستم عامل متفاوت با معماری‌های کاملا مجزا هزینه توسعه رو برای مایکروسافت به شدت میبره بالا.
آره، خب تیمای جدا میخواد.
دقیقاً، وقتی اونو میگن هزینه تجمعیه، در واقع دارن تمام درهای خروج رو میبندن
که هیچ مدیر آیتی نتونه با بهونه‌های مالی ارتقای سیستم‌ها رو عقب بندازه.
همینه، یه جورایی دارن به زور هلت میدن سمت در خروجی ویندوز 10.
البته خب برای کاربرای خونگی یه راه‌های فراری مثل استفاده از بکاپ یا اون 1000 امتیاز مایکروسافت گذاشتن که یه سال رایگان بگیرن.
آره، اونا داستانشون فرق داره.
ولی برای سازمان‌ها این یه اجبار مطلقه. خب فکر می‌کنم تا اینجای کار تصویر کاملا واضحه. مایکروسافت داره یه اکوسیستم کاملا کنترل شده و یک پارچه می‌سازه.
و میخواد همه رو به زور وارد این قلعه امن جدید خودش بکنه.
اما میدونی چه کسایی از دیوارهای بلند و محیطهای بسته به شدت متنفرن؟
برنامه نویس ها.
دقیقاً. توسعه دهنده ها و برنامه نویس ها. و اینجاست که داستان ما یه چرخش خیلی خیلی جذاب پیدا میکنه.
آه، میدونم میخوای بری سراغ کدوم خبر.
آره، شریک تجاری و به اصطلاح دوست صمیمی مایکروسافت، یعنی اوپن ای آی، دقیقاً از همین نقطه وارد میدون شده
تا قواعد بازی توسعه دهنده ها رو کاملاً به هم بریزه.
100%. ما الان داریم وارد یه جنگ خاموش اما تمام عیار تو قلمرو به ابزارهای برنامه نویسی میشیم.
خب تو 11 آگوست چه اتفاقی افتاد؟
تو اون روز اوپن ای آی نسخه پیشنمایش اپلیکیشن دسکتاپ چت جی پی تی رو برای توزیع لینوکس منتشر کرد، یعنی برای سیستمایی مثل اوبونتو، دبیان و فدورا.
این یعنی مستقیماً قلب جامعه متن باز رو هدف گرفتن.
آره، و سیستم عامل محبوب برنامه نویسا رو. اما ببین، وقتی داشتم این منابع رو میخوندم، یه عدد حسابی توجهم رو جلب کرد.
چه عددی؟
حجم این برنامه 280 مگابایته. تازه روی فریمورک الکترون هم ساخته شده. خب بیا واقع‌بین باشیم. 280 مگابایت برای یه پنجره چت ساده دیوانه‌وار نیست. این حجم از کدای اضافی چه توجیهی میتونه داشته باشه؟
خب راستیش اگه این فقط یه رابطه کاربری برای چت بود، حرف شما کاملا درست بود و این حجم کاملا غیر منطقی به نظر میرسید.
پس چی توش؟
ببین این 280 مگابایت در واقع یه اسب ترواست.
جدی؟ یه اسب تروا برای چی؟
OpenAI فقط یه چتبات منتشر نکرده. اونا موتور کدنویسی کودکس رو به همراه مدل‌های پیشبینی سبک و آفلاین تو دل همین برنامه گنجوندن.
سبکون ببینم گفتی مدل پیشبینی آفلاین؟
بله دقیقاً. وقتی میگیم پیشبینی آفلاین یعنی این برنامه میتونه بدون نیاز به پینگ گرفتن از سرورهای ابری کدهای شما رو کامل کنه.
یعنی مثلا برای زبانهایی مثل پایتون یا جاوا اسکریپت؟
آره پایتون، جاوا اسکریپت، گو، همه اینا رو میتونه به صورت محلی تو سیستم خودت تکمیل کنه.
وای، پس دلیل اون حجم بالا اینه که کتابخانه ها و مدل های زبانی فشرده شده رو تو همون فایل نصبی جا دادن.
دقیقاً.
ببین این یعنی من میتونم توی پرواز طولانی باشم، لپتاپم رو بذارم رو حالت هواپیما و هوش مصنوعی همچنان کدهای من رو حدس بزنه و کامل کنه؟
100%. همینه که انقدر مهمه.
ولی اینکه یه ضربه مهلک به گیت هاب کوپایلت مایکروسافته.
کاملا موافقم.
آخه مایکروسافت کوپایلت رو ماهانه $10 میفروشه، تازه شما رو محدود میکنه که حتما باید تو محیط وی اس کد یا یه چند تا IDE خاص کار کنید.
محدودیت محیطی.
ولی اوپن ای آی با اون نسخه پلاس $20ش نه تنها مدل‌های سنگینی مثل دالی 3 و GPT-4 رو بهت میده، بلکه عملاً داره میگه مهم نیست از چه ویرایشگر متنی استفاده میکنی.
آره میگه من تو سطح خود سیستم عامل کنار تو هستم.
این خیلی حرف بزرگیه.
ببین شما دقیقاً دست گذاشتی روی نقطه عطف این ماجرا، یعنی استقلال از محیط توسعه یا همون IDE.
آره این خیلی برای برنامه نویس ارزشمنده.
مایکروسافت سالها تلاش کرد و کلی پول خرج کرد تا با رایگان کردن وی اس کد همه برنامه نویس ها رو زیر چتر خودش جمع کنه.
و انصافاً هم موفق بود.
بله موفق بود. اما حالا اوپن ای آی با این برنامه دسکتاپ داره کل این انحصار رو دور میزنه. وقتی ابزار هوش مصنوعی شما تو سطح لینوکس و روی خود سیستم عامل کار کنه، دیگه چه نیازی داری که به پلتفرم‌های مایکروسافت وابسته بمونی؟
هیچ نیازی.
این یه تغییر پلتفرم کلاسیکه. اوپن ای آی داره لایه زیر ساخت خودش رو مستقیماً روی میز کار توسعه دهنده بنا می‌کنه.
عجب بازی پیچیده‌ای شده. البته این رقابت برای ما کاربرا که فوق‌العاده است.
بدون شک.
اما یه سوال فنی اینجا ذهن منو بدجوری درگیر کرده.
بپرس.
ببین اوپن ای آی داره مدلای آفلاین ارائه میده. مایکروسافت هم مدلای ابری عظیمی برای کوپایلت داره.
درسته.
چه بخوای به صورت محلی پردازش کنی، چه تو فضای ابری، در هر صورت شما به قدرت پردازشی وحشتناکی نیاز داری. این پردازش‌ها که روی هوا انجام نمیشن، یکی باید این وسط سخت افزار بده. سوال من اینه، چه کسی قراره سوخت فیزیکی این رقابت عجیب رو تامین کنه؟
آها، این همون سوالیه که ما رو مستقیما از دنیای نرم افزار خارج میکنه
و میبره به لایه سخت افزار، مگه نه؟
دقیقاً. و اینجا جاییه که باید در مورد بازیگری صحبت کنیم که داره قوانین اقتصاد سخت افزار رو از نو مینویسه.
انویدیا.
بله، انویدیا.
روز 10 آگوست انویدیا یه خبری داد که فک همه رو انداخت زمین.
واقعا بمب خبری بود.
اونا اعلام کردن که با همکاری قولهای وال استریت، یعنی شرکت‌های مثل بلک راک، گلمن ساکس و بلک استون، یه پلتفرم تأمین مالی ایجاد کردن.
برای چی؟
برای زیرساختای محاسباتی هوش مصنوعی. اما عددش چقدره؟ $500 میلیارد.
$500 میلیارد.
باور کردنی نیست. ببین برای اینکه درکش کنیم، این یعنی انویدیا دیگه فقط شرکتی نیست که تو این تب طلای هوش مصنوعی بخواد فقط بیل و کلنگ بفروشه.
نه دیگه از اون مرحله گذشتن.
اونا الان با پول وال استریت دارن کل اون شهر معدنی رو با خیابونا و کارخونه‌هاش می‌سازن، بعدش میخوان این زیرساخت رو به شرکت‌های دیگه اجاره بدن.
ببین، این تغییر استراتژی انویدیا از یه سازنده تراشه به یه معمار زیرساخت کامل یا همون ترنکی اینفراستراکچر یکی از مهمترین اتفاقات کل این دهه است.
چرا اینقدر مهمه؟
چون لری فینک، مدیر عامل بلک راک، توی اظهار نظر خیلی کلیدی یه چیزی گفت که نباید ازش غافل بشیم.
چی گفت؟
گفت پردازش هوش مصنوعی حالا دیگه به یک کلاس دارایی جدید تبدیل شده و این کلمه، یعنی کلاس دارایی، تو وال استریت بار معنایی به شدت سنگینی داره.
راستش میشه لطفاً این مفهوم کلاس دارایی رو یکم برای ما که شاید تخصص مالی نداشته باشیم باز کنی؟
حتماً.
یعنی میخوام بدونم وال استریت به سرورهای کامپیوتری همونطوری نگاه میکنه که مثلا به یه برج تجاری یا یه فرودگاه؟
بله، مکانیزم ذهنیشون دقیقاً همینه. ببین، تو گذشته سرمایه‌گذارای نهادی اگه میخواستن تو فناوری سود کنن چیکار میکردن؟
خب میرفتن سهام اپل یا گوگل رو میخریدن.
دقیقاً، سهام شرکت رو میخریدن. اما الان اونا دارن روی خود قابلیت پردازش سرمایه گذاری میکنن.
آها، یعنی روی خود اون سخت افزار.
بله، وقتی بلک راک روی یه مزرعه بادی یا مثلا یه اتوبان عوارضی سرمایه گذاری میکنه، انتظار داره یه سود سالانه و مستمر بهش برگرده.
منطقیه.
حالا اونا دارن به دیتا سنترهای هوش مصنوعی مثل همون اتوبان ها نگاه میکنن.
یعنی هر کی میخواد داده هاش رو از این اتوبان عبور بده،
باید عوارض بپردازه. بازدهی پیشبینی شده شونم بین 8-12% در ساله.
وای.
این یعنی زیر ساخته دیجیتام حالا دارای یه ارزش فیزیکی و کاملا پایدار تو بازارهای مالی شده.
و ابعاد این سرمایه گذاری ها واقعا ترسناکه. مثلا اولین دیتا سنتری که تو تگزاس کلید زدن، میدونی چقدر ظرفیت داره؟
چقدر؟
500 مگاوات.
500 مگاوات؟
آره، 500 مگاوات یعنی برقی که میتونه یه شهر متوسط رو کاملا روشن کنه.
و قراره همه این برق صرف چی بشه؟
قراره تمام این انرژی صرف تغذیه 100,000 پردازنده HDVs شه که تا پایان امسال راه اندازی میشه.
عددا واقعا دیوانه کننده است.
تازه مدل کسب و کارشون هم خیلی جالبه.
چطور؟
استارتاپ ها به جای اینکه بیان 30 میلیون دلار پول نقد بدن تا مثلا 1,000 تا پردازنده بخرن، میتونن این قدرت رو اجاره کنن.
خب این که برای استارتاپ ها خیلی خوبه.
آره، ولی یه شرط خیلی سفت و سخت گذاشتن.
چه شرطی؟
استارتاپ باید حداقل 10 میلیون دلار ارزش بازار داشته باشه و کسب و کارش هم باید 100% روی هوش مصنوعی متمرکز باشه. خب سوال من اینه، چرا این شرط رو گذاشتن؟ فقط برای اینکه مطمئن بشن پولشون رو میگیرن؟
نه، دلیلش خیلی خیلی استراتژیک تر از این حرفاست.
پس چی؟
اونا این فیلتر رو گذاشتن تا جلوی ورود ماینرای رمزارز و سفت بازار رو بگیرن.
آها، که نیا منابع رو اشغال کنن.
دقیقاً. انویدیا اصلا دلش نمیخواد این قدرت عظیم پردازشی صرف کارهای کوتاه مدت یا نوسانگیری بشه. اونم میخوان یه اکوسیستم از شرکت‌های جدی بسازن.
شرکت‌هایی که محصول واقعی هوش مصنوعی تولید کنن.
بله، چون موفقیت همین استارتاپ هاست که تقاضای بلند مدت رو برای دیتا سنترهای انویدیا تضمین میکنه.
عجب حرکت هوشمندانه ای.
و البته یه حرکت حساب شده برای رقابت مستقیم با مشتریای فعلی خودشون.
یعنی کیا؟
یعنی سرویس های ابری آمازون، AWS و مایکروسافت ازور
که دیگه به اونا وابسته نباشن. اما بیا یه قدم بریم عقب.
بریم.
شما میتونی بزرگترین اتوبان دنیا رو با پول بلک راک بسازی. 500 مگاوات هم برق بهش تزریق کنی. اما اگه ماشینی رو این اتوبان نباشه چی؟
خب کل این پروژه میشه یه شکست چند میلیارد دلاری.
دقیقاً، قدرت پردازشی محض به تنهایی هیچ کاربردی نداره. شما به یه راهی نیاز داری تا این هوش مصنوعی رو برسونی دست آدما.
به دست مصرف کننده نهایی.
آره، و تو دنیای امروز هیچ شرکتی به اندازه گوگل دسترسی به میلیاردها انسان روی کره زمین رو نداره.
و آمارهای جدید گوگل هم دقیقاً داره همین قدرت توزیع رو به رخ میکشه.
آمارها که شگفت انگیزه. سوندار پیچای یه خبر عجیبی رو اعلام کرد.
درباره جمنای، درسته؟
بله. هوش مصنوعی جمنای تنها تو کمتر از 18 ماه به 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه رسیده.
1 میلیارد تو 18 ماه؟
ببین، برای مقایسه مرورگر کروم 8 سال طول کشید تا به این عدد برسه. جیمیل 12 سال.
سرعت رشدش خیره کننده است.
خیلی. روزانه 150 میلیون تصویر توسط کاربرا تولید میشه. 63% کاربرا باهاش حرف میزنن. و تازه مدل فوق‌العاده با کیفیت ایمجین 3 رو هم برای کاربرای پیشرفته منتشر کردن.
ببین، رسیدن به 1 میلیارد کاربر تو 18 ماه اصلا یه دستاورد فنی نیست.
پس چیه؟
این یه دستاورد کاملا استراتژیک تو زمینه توزیع پیش‌فرضه. یعنی همون دیفالت دیستریبیوشن.
خب گوگل چطور تونست این کار رو بکنه؟
با ادغام عمیق جمنای تو لایه‌های زیرین اندروید 15.
آها، یعنی به عنوان جایگزین همون گوگل اسیستنت.
دقیقاً. بعد وارد کردنش به ابزارهای کاری ورک اسپیس و از همه مهمتر بستن قراردادهای کلان تو بازارهای نوظهور،
مثل اون کمپینی که تو هند را انداختن.
آره، همکاری به شرکت جیو تو هند، شبکه‌ای که به تنهایی بیش از 505 میلیون مشترک موبایل داره.
خب با این کارا یه شبه 500 میلیون نفر جمنای رو تو گوشیشون داشتن.
همینه، توزیع پیش‌فرض.
اما اینجا من باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
ببین، وبسایت تک‌کرانچ یه نقد به شدت تندی به این آمار وارد کرده. اونا اسم این پدیده رو گذاشتن سیندروم مایکروسافت ایج.
آهان، مقایسه با مرورگر مایکروسافت. استدلالشون چیه؟
استدلالشون اینه که وقتی شما جمنای رو روی گوشی اندرویدی 1 میلیارد نفر، اونم به صورت پیش‌فرض و غیر قابل حذف نصب می‌کنی، خب بدیهیه که آمار استفاده میره بالا. اونا میپرسن آیا این 1 میلیارد کاربر واقعاً و کاملاً آگاهانه جمنای رو انتخاب کردن؟
یا اینکه
فقط چون دستشون خورده به دکمه هوم گوشی، برنامه باز شده و جزو آمار حساب شدن؟
راستش این انتقاد کاملاً به جاییه، مخصوصاً تو روزه اول.
خب پس آمارشون یه جورای فیکه.
نه ببین، قطعاً تو روزه اول خیلی از این تعاملات تصادفی بوده. اما چیزی که باعث میشه تحلیلگرا به موفقیت جمنای باور پیدا کنن یه شاخص دیگه است.
چه شاخصی؟
متریک یا شاخص نرخ حفظ کاربر، همون ریتنشن ریت.
خب این نرخ الان چطوره؟
داده ها نشون میده که نرخ حفظ کاربر از 42% تو 3 ماه اول عرضه رسیده به 67% تو 3 ماه دوم.
صبر کن، پس یعنی وقتی مردم حتی به صورت تصادفی با جمنا روبرو میشن،
آفرین،
بعد از مدتی دلیلی پیدا میکنن که دوباره برگردن و ازش استفاده کنن؟
دقیقاً همینه. قدرت اصلی تو دنیای تکنولوژی همیشه تو توزیع پیش‌فرض بوده.
یعنی محصول خوب به تنهایی کافی نیست.
اصلاً. شما بهترین محصول دنیا رو بساز، اگه تو جیم کاربر نباشی قطعاً شکست میخوری.
و گوگل از دارایی اصلی خودش، یعنی سیستم عامل اندروید، استفاده کرد تا این دسترسی رو تضمین کنه.
کاملا.
خب تا اینجا تصویر پازل ما داره کم کم کامل میشه.
آها، بیاید یه مروری بکنیم. مایکروسافت داره سیستم عامل رو امن میکنه، اوپن ای آی ابزار تولید نرم افزار رو میسازه، انویدیا مغزهای پردازشی 500 مگاواتی خلق میکنه و گوگل هم این مغزها رو تو جیب 1 میلیارد انسان قرار میده.
ترکیب ترسناک و در این حال جذابی شده. اما چطور میتونیم این حجم عظیم از داده، این پردازش و این میلیاردها دستگاه رو تو سراسر کره زمین به هم متصل کنیم؟
با اینترنت.
آره، ولی کابل‌های فیبر نوری زیر اقیانوس‌ها دیگه برای این حجم پردازش توزیع شده کافی و چابک نیستند.
پس باید چیکار کرد؟
برای تکمیل این زیرساخت جهانی ما باید از سطح زمین کنده بشیم و بریم به مدار زمین.
آها، به دنیای اسپیس ایکس.
بله، جایی که زنجیره تامین و لوجستیک فضایی کلاً زیر و رو شده.
خب تو اون بازه زمانی آگوست تو اسپیس ایکس چه خبر بود؟
اسپیس ایکس تو 11 آگوست 93 پرتاب خودش رو تو سال 2026 با موفقیت انجام داد.
93 پرتاب فقط تو 8 ماه؟
آره، اونا 29 تا ماهواره استارلینک نسخه ویدو مینی رو فرستادن به مدار پایین زمین، یعنی به طور میانگین هر 3 روز یه پرتاب.
دیوانواره.
اما میدونی چی من رو میکوب کرد؟
چی؟
خود پرتاب نبود، اون موشکی بود که برای این کار استفاده شد.
اوه، بوستر شماره B-1085.
دقیقاً. این بوستر تونست برای 5مین بار فرود بیاد. میدونی بوستر قبلا چه ماموریتایی داشته؟
فکر کنم ماموریت‌های مهمی بوده.
پروازهای کرو 9 و فرام 2.
یعنی ماموریت‌های سرنشیندار.
بله، یعنی موشکی که قبلاً فضانورد و انسان زنده رو برده فضا و سالم برگردونده، حالا داره مثل یه وانت باربری برای ارسال ماهواره استفاده میشه.
ببین این موضوع نشون دهنده یه اعتماد به نفس واقعاً دیوانه‌وار تو بحث مهندسیه.
چطور؟
تو صنعت هوانوردی سنتی شما وقتی با یه هواپیمای بوئینگ از تهران میری استانبول، خب هواپیما رو که تو مقصد اسقاط نمی‌کنی.
معلومه که نه.
اما تا قبل از اسپیس ایکس صنعت فضا موشک‌ها رو کاملاً یک بار مصرف می‌ساخت. یه بار پرواز می‌کردن و تمام.
چقدر هدر رفت منابع؟
دقیقاً. حالا دلیل اینکه اسپیس ایکس تونسته موشک رو مثل یه هواپیمای تجاری استفاده کنه و هزینه پرتاب رو به این شکل بیاره پایین، یه مفهومی به نام زنجیره تأمین عمودیه.
آره، این مفهوم خیلی تو سیلیکون والی تکرار میشه.
Vertical integration.
اما تو عمل این زنجیره عمودی چطور باعث این کاهش هزینه سرسام‌آور شده؟ آخه هزینه از 10,000 دلار برای هر کیلوگرم رسیده به کمتر از 1,500 دلار.
تفاوت رو باید تو ساختار تولید ببینید.
یعنی چی؟
شرکت‌های سنتی مثل بوئینگ یا لاکید مارتین رو در نظر بگیر. اونا یه شبکه عظیم از صدها پیمانکار دارن.
خب
قطعات الکترونیکی رو از یه شرکت می‌خرن، موتور رو از یه شرکت دیگه، نرم افزار رو از جای دیگه و در نهایت فقط مونتاژ می‌کنن.
مثل پازل می‌چسبونن به هم.
آره، حالا اگه این وسط بخوان فقط یه شیر سوخت رو تغییر بدن، باید ماها با یه پیمانکار خارجی مذاکره کنن.
که این یعنی اتلاف وقت و هزینه.
دقیقاً. اما اسپیس ایکس چی؟ اسپیس ایکس تقریبا تمام قطعات رو تو خارخونه های خودش می سازه.
همه چیز رو؟
بله، اگه تو طراحی یه قطعه مشکلی پیش بیاد، مهندسا همون روز تو سالن بغلی طرح رو اصلاح می کنن.
سرعت عمل بی نظیره.
این استقلال تو تولید سرعت نوآوری رو میبره بالا، هزینه ها رو به شدت میاره پایین و پرتاب فضایی رو از یه پروژه علمی تبدیل میکنه به یه کسب و کار روزمره.
و نتیجه این کسب و کار روزمره چیه؟
چه؟
قرار گرفتن بیش از 6200 ماهواره فعال استارلینک تو مدار. و تازه اونا برای 42,000 ماهواره دیگه هم درخواست مجوز دادن.
یه شبکه بیکران تو فضا.
تو همین پرتاب اخیر اونا مسیر پرتاب رو به سمت شمال شرقی تنظیم کردن تا ماهواره ها تو مدارهای قطبی قرار بگیرن
که بتونن پوشش اینترنتی مناطقی مثل شمال کانادا و اسکاندیناوی رو تامین کنن. درسته؟
دقیقاً. البته رقابای مثل پروژه کویپر آمازون و شبکه‌های ماهواره چین هم به شدت دارن تلاش میکنن تا از این کیک سهمی ببرن.
رقابت تو فضا هم داغ شده.
آره، اما اسپیس ایکس فعلا داره تار و پود اصلی این شبکه جهانی رو میبافه و خیلی جلوتره.
حالا اگه بیایم تمام این تکه های پازل رو کنار هم بذاریم، به یه تصویر خیلی روشن میرسیم.
چه تصویری؟
میبینیم که ماهواره های اسپیس ایکس تو فضا، دیتا سنترهای 500 مگاواتی انویدیا روی زمین، مدل های هوش مصنوعی توزیع شده گوگل روی گوشی ها، ابزارهای برنامه نویسی مستقل اوپن ای آی و اون زیرساخت امن شده مایکروسافت. همه اینا در واقع اجزای یه سیستم عصبی واحد و جهانی هستن که تو همین اواسط آگوست داره شکل میگیره.
عجب تعبیری، سیستم عصبی جهانی.
بله، ما دیگه در حال ارتقای فناوری نیستیم. ما داریم سیاره رو به صورت بنیادین بازسازی میکنیم.
واقعا عجب مسیر شگفت انگیزی رو امروز با هم طی کردیم. از عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین کدهای ویندوز شروع کردیم و رسیدیم به دورترین ماهواره ها تو مدار زمین.
و تازه فهمیدیم چقدر همه چیز به هم ربط داره.
دقیقا. اما تو ابتدای این بررسی گفتیم که این زیرساخت‌های جدید کاملاً نامرئی هستن.
بله، زیرساخت‌هایی که نمی‌بینیمشون ولی زندگیمون بهشون وابسته است.
حالا ترکیب این داده‌ها و اتفاقاتی که با هم مرور کردیم یه تصویر به شدت تأمل برانگیز تو ذهن من ایجاد کرده.
چه تصویری؟
یه چیزی که دوست دارم شما، یعنی شمایی که شنونده این کاوش عمیق هستید، تو روزهای آینده حسابی بهش فکر کنید.
بگو، منتظریم.
ببینید، اگه زیرساخت‌های فیزیکی پردازش هوش مصنوعی واقعاً به یک کلاس دارایی تبدیل شدن که توسط بانک‌های عظیم وال استریت کنترل و تأمین مالی میشن، و اگه اینترنت کل سیاره قراره به جای کابل‌های ملی از طریق صورت‌های فلکی ماهواره‌ای متعلق به یه شرکت کاملاً خصوصی تأمین بشه؟
خب
آیا ما در حال حرکت به سمت دنیایی هستیم که تو اون چند ابر شرکت فناوری دیگه فقط ارائه دهنده خدمات نیستن؟
پس چی میشن؟
آیا دارن تبدیل میشن به دولت‌های مستقلی که مالکیت مطلق لایه‌های فیزیکی و دیجیتال واقعیت ما رو تو دست دارن؟
چه سوال سنگین و البته ترسناکی.
آره، این سوالیه که شاید واقعا هیچ پاسخ ساده‌ای براش وجود نداشته باشه.
اما قطعا دیدگاه ما را نسبت به اخباری که فردا و پس فردا خواهیم شنید کاملا تغییر میده.
بدون شک. خب، خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید.
امیدوارم از این سفر لذت برده باشید.
تا بررسی بعدی کنجکاو بمونید.